أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل دهم از فصول دهگانه کتاب تجارت شرایع سه مقصد داشت. مقصد اول در معنای بیع سلف بود، مقصد دوم در شرایط صحت به اسرف بود، مقصد سوم که مبسوطترین مقصد هست احکام و مسائل مربوط به اسرف است که 11 مسئله رو همراه داشت. 10 مسئله از مسائل این مقصد سوم گذشت. مسئله 11 معلوم مسئله 11 را مطرح میکنن. قبل از ورود در مسئله 11 گاهی ممکن است این چنین گفته بشود که مسئله 10 و 9 این تکرار مسئله اولاست. در مسئله اولا، اولی مسئله از مسائل 11 این است که اذا اسلف فی شیئن لم یجوز بیعه قبل حلوله و یجوز بعده و این لم یقبضه علا من هو علیه و علا غیره علا کراهیتن و کذا یجوز بیع بعضه و تولیت بعضه ولو قبضه المسلم ثم باعه زالت الکراهیه. مسئله اونا این است که اگر بیع سلف محقق شد، مشتری چیزی رو پیش خرید کرد، قبل از سر رسید نمیتواند او رو به دیگری بفروشد. این در مسئله اولا. بعد از سر رسید میتواند بفروشد هم به خود فروشنده هم به دیگری، منتها تفاوت در کراهت این هاست. مسئله نهم و دهم ناظر به همین است. مسئله دهم این است که یجوز بیع الدین بعد حلوله علی الذی هو علیه و علی غیره. بنابراین گاهی این چنین فکر می شود که مسئله 9 و 10 تکرار همون مسئله اولاست، لکن این تکرار نیست. این ترقی مطلب از مسئله به قاعده است. این کار را مرحوم محقق می کرد و علامه هم رضوان الله علیه می کرد تا رسید به مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیهم، که این تلاش و کوشش مرحوم شیخ انصاری این بود که سعی کند این مسئله اونقدر پروبال بدهد که به صورت قاعده در بیاد. در بحث‌های بیع فضولی و امثال فضولی از این شواهد زیاد بازگو شد که اصل مطلبی که مطرح کردن مربوط به بعضی از مسائل خاصه بود، اون قیود و زوائد را که ایشون رها میکرد به صورت یک قاعده فقهی در میامد. اون چه که نقل شد درباره بیع فضولی بود، این جریان را ایشون به باب اجاره، مزارعه، مزاربه، مساقات، مقاسات، مقارسه و سایر عقود سرایت دادن، بعضی که پروبال دادن به این قاعده. در مقام ما هم این چنین است. اول سخن از بیع کالای سلفی قبل از حلول اجل بود، این یه مسئله فقهی بود. بعد خصوصیت این رها شد که چرا ما نمیتوانیم کالایی که سلفی خریدیم قبل از اجل و سر رسید به دیگری بفروشیم. این چون سلفی خریدیم است یا چون مشمول لا یباع الدین و بدین است؟ این چون دین است نمی شود قبل از سر رسید فروخت. به این نتیجه رسیدن که سلف بودن او دخیل نیست، دین بودن او معیار است. اون چه که در ذمه است گاهی محصول بیع سلفی است، گاهی قرض است و گاهی دین، که بین دین و قرض خیلی فرق. قرض عقد است، ایجاب میخواد، قبول میخواد، اما دین مالی که در ذمه قرار میگیرد، گاهی با بیع سلف است که مبیع در ذمه قرار میگیرد، گاهی با بیع نسیه است که ثمن در ذمه قرار میگیرد، گاهی با اتلاف مال مردم است که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. اینجا که قرض نیست، اینجا که عقد نیست. اگه کسی مال مردم را تلف کرده، حالا یا عمدن یا سهوًا، این مال را اگر مثلی است، مثل، قیمی است، قیمت در ذمه او مستقر میکند، این دین است. علل ید ما اخذت حتی تعدی، دین است اگر این از بین رفته است. بنابراین دین خیلی وسیع‌تر از باب سلف، وسیع‌تر از باب قرض و موارد اتلاف، قصد امثال ذالک است. اگر حکم به باب دین رفت، میشه قاعده، یعنی چیزی که در ذمه کسی است قبل از سر رسیدش نمیتواند با او معامله کند. این است که مسئله دهم از مسائلی که این روزهای اخیر بحث میشد با مسئله اولا فرقش اونه که مسئله اولا در حد یک مسئله است و مسئله دهم در حد یک قاعده است. منتها مرحوم محقق اینا رو در اثناء به این سلف ذکر کرد. مرحوم عاشق حسن پسر مرحوم جعفر کاشف قطاع رضوان الله علیه اجمعین در کتاب شریف انوار الفقاهه این رو خود تو بحث احکام سلف نیاورد، مسائل رو جداگانه ذکر کرد، این رو به عنوان یه مسئله شاخص در قبال مسئله دیگر قرار داد. این طور نبود که این رو همین مطلب رو در ضمن بیع سلف بیان کند بعد در ضمن دین مطرح کند اونطور که تو شرایع آمده، بلکه کاملا اینها رو از هم جدا کرد. مسئلتون کاملا از هم جدا کرد. او در حدود بیش از 20 مسئله است که در باب همین بغض سلف ذکر کرده. بنابراین شبه تکرار رخت برای بندد. اون چی که در مسئله اولا گفته شد مسئله بود، اون چی که در مسئله دهم گفته شد در حد یه قاعده است که دین قبل از سر رسید قابل معامله نیست. البته این فتوای کل نیست و روشن شد که اگر مانعی هست، مانع در ملکیت نیست، یک مانع در قدرت بر تسلیم بودن نیست، دو برخی ها ادعای اجماع و شهرت محققه کردن مثل مرحوم پسر مرحوم کاشف قطاع رضوان الله علیهم، حالا یا جایز است یا نه، ولی صورت مسئله دو چیزه کاملا از هم جداست. اما مسئله 11 هم که آخرین مسئله از مسائل مقصد ثالثه است اینه: الهادیت عشره اذا اسلف فی شیء و شرط مع السلف شیئا معلوما صح ولو اسلف فی غنم و شرط اسواف نجات معینه قیل یسه و قیل لا و هو اشبه ولو شرط ان یکون الثوب من غزل امرأة معینة او القلة من قراه بعینه لم یزمن او لم یزمن. مسئله 11 این است که اگر معامله سلفی برقرار شد، یعنی مشتری یک کالایی را پیش خرید کرد، بعد شرطی از اوصاف اون کالا را در کنارش ذکر کرد، آیا این صحیح هست یا صحیح نیست؟ آیا این از سنخ سلف و بیع است؟ دو تا عقد است فی عقدین تا مشمول نهی نبوی بشود، که فرمود نها ان بیعین فی بیعین، چون سلف بیع است اینم بیع است. آیا از سنخ شرط و مشروطن یا از سنخ جمع دوتا عقد در عقد واحد است؟ چیه مشکلشون؟ چیه؟ آیا مشکل دیگری از جهت جهل به وزن و کیل و امثال ذالک است یا نه محضور دیگری در راه است، در بین است؟ فرمود اذا اسلف فی شیء، اگر یک کالایی رو به عنوان پیش خرید معامله کرد، مشتری میشه مسلف و مسلم، ثمن میشود مسلم، بایع می شود مسلم الی، مسمن می شود مسلم فی. این چهار قید مال اون تعبیر مال این چهار رکن است، ثمن و مسمن و بایع و مشتری. اذا اسلف مشتری فی شیئن و شرط مع السلف شیئا معلوما صح، برابر قاعده صحیح است، زیرا قراری در کار نیست. یک، این شی حلال است. دو، مشمول عموم المؤمنین شروطهم هست. این سه، اگر شیعی حلال بود و قراری نبود، خب بید شرطش جائز دیگه، این محضوری ندارد، این ضابطش. اما ولو اسلف فی قنمین و شرط اسواف نعجات المعینه، اگر چند تا گوسفند را از دامدار به عنوان بیع سلف خرید، گفته که من 10 گوسفند میخرم که اول مهر تحویل بدی. البته روایاتشم قبلا گذشت، شرایطشم قبلا گذشت که این سنش با چقدر باشه، چند ساله باشن، شات یا معز باشد مشخص باشه، اینا همه قیودش تو مقصد دوم که شرایط ششگانه صحت بیع سلف را در بر داشت اونجا گذشت، از این جهت محظوری ندارد. چند تا گوسفند باشه، سنش چند ساله باشه، اینا مشخص است. ولی شرط کرد که این پشم گوسفند یا موی بز یا کرک شتر، اینا مال من باید باشه. شما بخواید موش یا پشم یا کرک بچینی و بعد به ما بدی؟ نه، شرط است که این موها هم باشه. اگر یه همچه شرطی کردن، این درست است یا درست نیست؟ ولو اسلف فی غنمین و شرط اسواف نعجات معینتین، گفت این اون 20 گوسفند با پشمش باید تحویل ما بدی، پشمش هم باید به هم بدیم. غیل یسهو و غیل لا و هوا اشبه، دو در مسئله است، یکی اینکه این صحیح است، یکی اینکه این شرط صحیح نیست. به محقق رضوان الله علیه این عدم صحت را اشبه به قواعد دانسته. خب راز این کار چیست؟ این شرط چه محضوری دارد؟ استدلالی که کردم بر عدم صحت این شرط این است که پشم جزء کالای وزنی است، چیزی که موزون است. وقتی روی بدن گوسفند باشد که وزن این پشم معلوم نیست، خب این بهش باطل دیگه. وقتی بهش باطل بود، شرطش هم باطل است. این چنین نیست که حالا به یه چیزی باطل باشه ولی شرطی او صحیح باشه، که این قرار دیگه. تو مسئله قرار یا جهل اختصاصی به بی ندارد، شرط قراری هم همینطور است. پس مشمول المؤمنین شروط هم نیست. اونا که گفتن یسه، حق با اونهاست، زیرا دلیل معتبری دارن. اونها نه برای آنکه به غرر بی اعتنا باشن، نه برای آنکه چیزی که غرری است بگن اقدام بر او صحیح است، میگن این غرر نیست. چرا؟ چون رفع غرر در هر چیزی روی معیارهای عقلایی همون چیز است. بعضی ها فقط یک معیار دارن، مثل طلا و نقره که الا و لابد وزنی است. بعضی ها دو و بعضی ها سه معیار دارن. در فصل ثمار خرید و فروش میوه رو درخت اونجا گذشت که میوه سه تا معیار دارد. میوه وقتی که رو درختای باغ است، کارشناسا میان کارشناسی میکنن، با مشاهده میخرن، این قرار نیست. غیر کارشناس اگر بخواهد بخرد صحیح نیست، چون قراریه. ولی خودش اگر کارشناس بود یا با نظر کارشناس خرید، این قراری نیست، چون رفع قرار میوه روی درخت به مشاهده کارشناس است. بنای عقلا بر همینه، چه در مشرق، چه در مغرب، چه در منطقه گرمسیر، چه در منطقه سرسیر، هر میوه که رو درخت است در باغ، معیار تشخیصش نظر کارشناسان است. این درست. وقتی این میوه ها رو چیدن تو باغ هست، این دیگه کیلی است، جعبه است. وقتی این جعبه ها را آوردن به مغازه دارا فروختن، دیگه ترازو است و وزنی است. هر سه حالت رفع قرار می کند، در هر سه حالت معیار حاصل است. نمی شود گفت که الا و لابد این میوه وزنی است. تو بحث های فصل ثمار اونجا گذشت که اگر یه وقتی احتمال زیاد و نقصان هست، در اونجا ربا راه ندارد، چون میوه روی درخت ربوی نیست. میوه روی درخت به مشاهده است، نه وزنی است نه کیلی. وقتی پایین آمد کیلی است یا وزنی. سر این که روی درخت اگر چرونچه میوه این باغ را با میوه باغ دیگر معامله بکنن، با کم بودن یا زیاد بودن ربوی نیست، برای این که نه کیلیست نه وزنی، با مشاهده کارشناس حل می شود. وقتی چیدن آوردن پایین، تو خود باغ هست یا تو میدون هست، این پیمانه ایست. پیمانه های قبلی کیل بود، الان جعبه است. وقتی هم که به در مغازه رسید و سخن از ترازو شد، میشه وزنی. در حالت کیلی و وزنی ربوی است، ولی در حالت مشاهده که ربوی نیست. جریان پشم روی بدن گوسفند یا موی بز یا کرک شتر و مانند آن، این هم دو سه حالت دارن. اگر سه حالت احراز نشه، دو حالت دارن. اینا مادامی که رو بدن این حیوانات هم بالمشاهده خرید و فروش میشه، وقتی چیده شدن، قطع شدن، آمدن کنار، بل وزنی است البته. پس اگر شما بگید چون این پشم ها وزنی است و وزن اینها روی دوش و بدن این حیوان مشخص نیست، از این جهت این شرط باطل است، این سخن تام نیست. نه، اون رو چون یه مال جدایی است باید مشخص بکنن. این گوسفند رو که میخرن شرط میکنن که این پشم یا مال فروشنده باشد یا مال خریدار. یه وقت هست یه گوسفند رو میخرن با همون وزن، با همون مشاهده کافی است. یه وقت هست که نه، گوسفندهای متعدد میخرن که پشمشون یه مالیت جدا دارد. این شخص گوسفند خریدار گوسفند، این برای گوشش میخواد گوش بفروشه، دیگه نه کارگاهی دارد بافندگی و ریسندگی، نه صادراتی دارد. این پشم نمیخواد، پشم هم یه قیمتی دارد، پشم هم صاحب مغازه صاحب دام میگیرد. یه وقت است نه، با پشم میخواد تهیه کند. اگر چونچه شرط کردن که باپش باشه یا اگرم شرط نکردن بیعین فی بیعین است. چرا؟ برای اینکه گوسفند عددی است و پشم وزنی است. این مشمول نهی نهن نبی صلی الله علیه و سلم ان بیعین فی بیعین است که این روایت باید خونده بشه. پس بنابراین محذور دارد. اگر محذور این باشد که پشم ها وزنش رو مشخص نیست، پاسخش اینه. اگر محذور نهی بیعین فی بیعین واحد باشد، اشاره خواهد شد که همونطور که صابریاز فرمودن این سند ندارد، قاصرت السند است و مربوط به بحث ما و امثال بحث ما هم نیست. قبل از اینکه به اون نهی بیعین فی بیعین واحد برسیم، این استدلالی که کردن برای بطلان این شرط تام نیست. برای اینکه پشم، مو، کرک، مادامی که رو بدن حیوان است، اینا وزنی نیست. نه، دو تا حرف است. این خود این چیز به سلف نیست، اونی که سلف است گوسفند است، ولی شرط میکند که پشمای گوسفند هم باشد، چیزی در خارج نیست تا مشاهده کند. اگر عین خارجی باشد که به سلف نیست، نه درباره خود گوسفند است نه درباره پشمش. اگر عین خارجی باشد، همه اینها در ذمه است. منتها چیزی که در ذمه است اگر مبی است مکیل است باید کل بشه، اگر موزون است باید وزن بشه، اگر معدود است باید شماره بشه که قرار در کار نباشه. اما همه اینها اصلش تو ذمه است. چون اصلش در ذمه است، هم میتونه بیع سلف باشه، همیشه شرط در ضمن بیع سلف باشه. اما حالا محظور این که این دو بیع است در بیع واحد یا نه، جداگانه باید بحث بشه. پس بنابراین راهی برای بطلان این نیست. و این که مرحوم محقق رضوان الله علیه این بطلان را اشبه به قواعد دانستن، این نمیتونه تام باشه. عبارت مرحوم محقق این است: اذا اسلف فی شیئن و شرط مع السلف شیئا معلوما صح. اما فرع دوم رو ایشون خیال کردن شیء نامعلوم است. باید گفت نه، این معلوم است، چون معلوم بودن کل شیء بحسبه. ولو اسلف فی غنمین و شرط اسواف نعجات معینتین غیل یسه، که این حق است، و غیل لا و هو اشبه، این ناحق، این درست نیست. اشبه به قواعد این نیست، اشبه به قواعد همون صحت است. برای اینکه هیچ دلیلی نداریم، الحمدلله هیچ دلیلی نداریم که پشم روی بدن گوسفند باید وزنی باشد، نه اون با مشاهده است. خب فرع سوم: ولو شرط ان یکون الثوب من غزل امرأة معینة او الغلة من قراه بعینه لم یزمن، این شخص یا لم یزمن اون متا. چون بیع سلف اگر صحیح باشد زمان آور است، به زمان معاوضه. وقتی میگن این بیع زمان آورد یعنی صحیح است، وقتی میگن این بیع زمان نیاورد یعنی صحیح نیست. ایشون میفرماین اگر چون که گفتن نخهایی که به بیع سلفی، خب این هم به صورت یک قاعده است، مسئله نیست، اختصاص باب سلف ندارد. چه اینکه اون فرع دوم اختصاصی باب سلف ندارد، باب نقد هم همینطور است. این قاعده را در ضمن بحث سلف ذکر کردن است. اگر خصوص سلف معیار باشد، اون گوسفند و اینا باز از ذمه باشه. اگر چنونچه معیار هم اون مجهول بودن است، این خارج هم باشه همینطور است. پس این میشه قاعده فقهی، نه مسئله سلف. این فرع سوم هم همینطور است. یه وقت است که شرط در ضمن بیع سلف است، یه وقت است نه، شرط در ضمن بیع عادی سلف هم نیست، بیع نقد است. ولو شرط ان یکون الثوب، ثوب یعنی پارچه، قمیص یعنی پیرهن. یه وقت قمیص میخرد یعنی دوخته، یه وقت ثوب میخرد یعنی پارچه. حالا این پارچه را چون در بحث سلف اگر ذکر شد، اگر یک تو پارچه خرید سلفی و شرط کرد که این پارچه رشته فلون شخص باشد، آیا درست است یا نه؟ اگر به صورت قاعده در بیاد، این چنین گفته می شود که اگر در یه بیعی، اهمی از بیع سلف به غیر سلف، به هر قسمی از اقسام بیع که باشد، آیا می شود پارچه را از پارچه فروش خرید، چه نقد، چه نسیه، چه سلف، چه غیر سلف، به شرط این که این بافت فرون شخص باشد یا نه؟ اگر گفتن من غزل امرأتن، اون روز بانوان عهده‌دار این دوکرسی بودن، اون قصه معروف هست که نظامی و دیگری این قصه رو نقل کردن که از یک امرأه عجوزی پیری سوال کردن که چه دلیل بر توحید دارید؟ این مشغول گردوندن این دوک بود، چرخ نخ سازی، دست از حرکت برداشت، این چرخ ایستاد. گفت وقتی که این چرخ کوچک یه محرک مثل من دارد، می شود این عالم با این عظمت که می گردد، کره زمین می گردد و مانند اون محرک نداشته باشد. این برهان عجوز برای توده مردم خوب است. این برهان در کتاب های کلامی هم گاهی برهان عجوز ذکر می کنند، این است که بعدها نظامی و امثال نظامی گفتن که یقین با هر گردنده گرداننده هست. اون امرأه گفته بود که منم که گرداننده این دوکم، وقتی دست برداشتم این دیگه حرکت نمی کند. چطور یک دوک بدون محرک حرکت نمی کند؟ این کره زمین و مانند آن بدون محرک حرکت می کند؟ یقین با هر گردنده گرداننده هست. خب معمولاً اینا این کار میکردن، لذا محقق در متن شرایطی که دارد امرأه معینه، برای اینکه کارهای منظری رو اینا انجام میدادن. اگر کسی شرط کند که این پارچه که بافته شد، که رشته شد، نخش از دوکریسی فرونزن باشد، این غیر که لایسه. اول غله من غراهن به اینه، اگر گفتن به این که گندم باید از فرون مزرعه باشد، این لم یزمن یعنی صحیح نیست، یا این شخص لم یزمن یعنی صحیح نیست. چرا؟ برای این که یه چیزی نیست که انسان نه تنها علم ندارد، اطمینان هم ندارد که این حاصل می شود. یه چیزی که معلوم الحصول نیست، مجهول الحصول است، میفته زیر مجموعه قرار. وقتی زیر مجموعه قرار شد، دلیل بر صحت اون نبود. اگر خود این بیع باشد، بیع قراری است. اگر شرط در ضمن بیع باشد، شرط قراری است. حالا قرار شرط به قرار بی سرایت میکند، بی را قراری میکند یا نه، علی حال خود این شرط دیگه نمیتونه صحیح باشه. این سخن فل جمله تام است. قراه یعنی مزرعه، امرعه مشخصا که روشن است. من غزل امرعتن معینتن اول غلطو من قراهن به اینه. یه وقت است که یه شهری است میوهش معروف است، اون شهر باغهای فراوانی دارد. خب این عیب ندارد بگد که به شرطی که میوه اون شهر باشه. اما یه باغ مشخصی رو، یه زمین مشخصی رو قرار بدن بگن که میوه فرون زمین، خب این بی محضور نیست، شاید ببار ننشست، پس برام اطمینان به حصولش اون نیست. وقتی اطمینان به حصول اون نبود میشه قراری دیگه. این لم یزمن یعنی صحیح نیست. خب این صحیح نیست برای همین که این شرط قراری است، مشخص نیست. این بزرگان مثل مرحوم شهید سالی تو مسالک و بعد هم فقهای بعدی گفتن اگر بلد کبیر باشد، کبرش هم به لحاظ الارض یک، به لحاظ اهل دو، بگن این شهر شهر بزرگ است. وگرنه یه منطق روستایی دو سه خانوار او هم همین حکم دارد. اما اگر بلد کبیر باشد، ارزن یعنی زمین، بلد کبیر باشد، اهلن یعنی مسکنه، اگر یک محلی بزرگ بود یعنی مساحتش، محلی بزرگ بود یعنی جمعیتش، بگن شرط بکنن به این که از فلون محل باشه اب نداره، برای که اتفاق نمیافته که همه باغها همه این آسیب ببینه که. اما اگر یه باغ معینی رو معیار قرار دادن یا شخص معینی رو قرار دادن، این چون در معرض جهل فراوان است آسیب میبینن. خب این بازگشتش به این قرار است که رو قاعده حل بشه، یا اینکه نه، اگر در ضمن عقد سلف شما یه چیزی رو قرار دادید، دو تا کار را با یک عقد انجام دادید، دو تا عقد را با عقد واحد انجام دادید، دو تا بیع را با بیع واحد انجام دادید، این مشمول نهی نبوی است که نها ان بیعین فی بیعین او سلفن و بیعن فی بیعن. آیا دو تا بیع است با یه عقد، یا یک سلف است و یک بیع یه عقد، یا نه اگر دو تا بیع باشد در بیع واحد این مشمول نهی است، یک سلف باشد و یک بیع در ضمن یک عقد این مشمول نهی است. اما اگر شرط و مشروط باشد اب ندارد. این بزرگان دفاع کردن، گفتن به این که این شرط و مشروط است یک، و جمع بین دو بیع در بیع واحد خواه متحد و صنف باشن مثل دو تا سلف در عقد واحد، یا مختلف الجنس صنف باشن مثل یک سلف و یک بیع در واحد، چه محضوری دارد؟ مادامی که قرار نباشه، اینا که میان جمعی این اساس منزل رو میخرن میگن این جمعن چند، خب این یه مقدار یخچاله، یه مقدار فرشه، یه مقدار ظرفه، اینا که یک سنخ نیستن، اینا پنج تا عقدن، اینا رو پنج تا عقد را حساب میکنن، قرار برطرف میکنن، میگن جمعن خریدیم به این مقدار، جمعن فروختیم به اون مقدار. این نهیه بیعین فی بیعین یا سلفن و بیعین فی بیعین این دلیل بر منعش نیست. به تعبیر مرحوم صاحب ریاض که دیگران هم با او موافقند در این قسمت، این است که این گذشته از اینکه قاصرت السند است شامل امثال مقامان است، اونجا که به قرار منتهی بشه به مانند آن. روایاتی که در این باب هست، بخشی مربوط به باب همون غزل امرأت معینه یا قراه معین است، بخشی مربوط به بیعین فی بیعین است. اما روایاتی که مربوط به مسئله قبلی است، قبل از ورود در مسئله بیعین فی بیع باشد، چرا؟ یکی پشم است. بله. چون آخه اینها رو در ضمن عقد سلف ذکر میکنن. اینا رو جزء یه مسئله با جداگانه که نیست، جزء احکام به سلف دارن ذکر میکنن. شرط میکند در به سلف که پشم ها با ایم مالو باشه، یا این پشم برشته فرونزن باشه، یا این گندم از فرون مزرعه باشه. اینا شرط در ضمن به سلف است. حالا یا بی از تو سلف، چون یکی نقد است یکی نسیه، یکی نقد است یکی نسیه، این پشمش نقد است به این خارجی است، آیا این بی سلفون و بی سلف یا بی این فی بی یا سلف این فی بی چیه؟ می فرما به این که قبل از این که ما به این امره اخیر برسیم، چیز برسیم، به این بی این فی بی این برسیم، راجع مسئله قبلی که شرط کردن از غزل امره معین باشه یا قله، قله درآمد، این که میگن این مستقلات فرون شخص است، این با غین است، قله است، یعنی درآمد، یعنی املاک فرون کس، این با قاف نیست که نظیر استقلال یک مملکت مستقل باشه. مستقلات یعنی قله ها و درآمد ها. خب وسائل جلد 17 صفحه 313 باب 13 از ابواب سلف چند تا روایت دارد. روایت اول که مرحوم شیخ طوسی نقل کرده، همین روایت را مرحوم صدوق رضوان الله نقل کرد، این است: محمد بن الحسن به اسنادی عن الحسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن جمیل معروف عن زراره قال سألت ابا جعفر علیه السلام، نه علیه السلام، وقتی گفتن ابا جعفر یعنی علیه السلام، هم بر وجود مبارک امام اب، هم بر وجود مبارک ابن، ابا جعفر علیه السلام، ان رجل اشترى طعام قريتين به عینها، گفتن که یک کسی گفت من گندم فرون شهر میخرم، آیا این صحیح است یا نه؟ قال لا بأس، این بنای اغلام هست، خیلی کم اتفاق میافتد که حالا کل این شهر آسیب ببیند گندم ندهد، این خرج فهو له و این لم یخرج کان دینن علیه. یه وقت هست که یه چیزی اصلا مقدور و تسلیم نیست، از همون اول قراری است، یه وقت اصلا اول قراری نیست، امر عادی است، بنا عقلان بر همینه، گاهی ممکن اتفاق بیفتد که آسیب ببیند، خب میشه دین. روایت اول باب 13 این است. روایت سوم باب 13 که اون رو باز مرحوم شیخ طوسی نقل کرد و به جای صدوق کلینی نقل کرد، روایت اول را مرحوم شیخ طوسی و صدوق رضوان الله علیهم نقل کردند، روایت سوم را مرحوم شیخ طوسی و مرحوم کلینی رضوان الله علیهم نقل کردند. و به اسنادی عن الفضل بن شازان عن ابن ابی عمیر عن حفص بن مختری عن خالد بن حجاج عن ابی عبدالله علیه السلام فر رجل یشتری طعام قریتن به اینها، خود حضرت فرمود اب نداره، خود از اول حضرت فرمود یک کسی بگه من میوه فرون شهر میخوام، اون شهر باغای فراوان داره، میوه فراوان داره، گاهی ممکنه اتفاق بیفتد که همه باغهای اون شهر آسیب ببیند، ولی خیلی نادره. خود حضرت بدونی که سؤالی ازش بشود، فوت رجل یشتری طعام قریت به اینها، این یه حکم دارد، اما و لم یسم قریت به اینها اعطاه من حیث، اگر خریدار نام یه قریه خاص را برد، گفت که میوه فرون شهر، فروشنده باید میوه فلون شهر رو تحویل بده. اگر اسم شهر معین و مکان خاص را نبرد، هر فردی که مصداق اون جامعه باشد تحویل بدهد کافی است. خب این هم روایت دوم. پس برابر اینی که در محقق در متن شرافت با این منافات ندارد، برای اینکه اون شخص معین را ذکر کرد، خب ممکن است که بمیره و سالم نباشه و آسیب ببینه و مرد. یا زمین معین را ذکر کرد، اونم ممکن آسیب ببینه. اما یه شهری که دارای مزارع فراوان است یا کارگرای فراوان است، این اگر شرط بشود عیب ندارد. پس این راجع به مسئله قبلی. اما راجع به قرار دادن بیع در ضمن عقد سلف، آیا این از صرخ بیع عین فی بیعین است که منهی باشد یا نه؟ اولا بیع عین فی بیعین دلیل بر منع او نیست. الان اینا که میخوان اساس منظر یک گروهی که میخوان خانه جدید برن یا وضع جدید پیدا کنن میخرن، یخچالش میبینه، فرشش میبینه، ظرفش میبینه، پرده هاش میبینه، کل واحدی اینا رو حساب بکنن، غرر برطرف میشه، بعد میگه این مجموع چند؟ میگه چند. این اندر تحلیل چند تا بیع است، ولی قابل این است که یک جا خرید فروش بشه. حالا ممکن است بعضی ها فتوا به کراهت بدن برابر این نصی که در این باب آمده، ولی دلیل بر من نیست. طبق قواعد عامه جایزه. روایتی که در این زمینه هست، باب 7 از ابواب احکام عقود، یعنی وسائل، جلد 18 صفحه 46، باب 7 چند روایت دارد. روایت دومش این است که مرحوم شیخ طوسی به اسناد عن احمد ابن محمد، عن محمد ابن الحسین، عن علی ابن اسبات، عن سلیمان ابن صالح، عن ابی عبدالله علیه السلام نقلشد، این است که نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم ان سلفن و بیعن، این یک، و ان بیعین فی بیعن، این دو، و ان بیع ما لیس اندک، این سه، و ان ربح ما لم یزمن او یزمن، چهار. اینا نهی کرده. خب همه این مناهی بر بطلان و حرمت دلالت دارد، یا بعضی بر حرمت و بعضی بر کراهت. سند تام نیست، به تعبیر صاحب ریاض که گفت قاصرتون سند است. دلالت هم برخلاف قواعد است. اگر چرونچه مبهم باشد، مجهول باشد، للغرر، بله فتوا بطلانش بعید نیست. اما اگر شما مجموعه رو هر کدام رو جداگانه حساب کردید، یک بیتو گفتید برای همینا، این منحل می شود به چند بیتو. همون طوری که یک عقد برای چند زن بگوید عقد کردم اینها را، این امرأه های معلوم را برای این ازواج معلوم که همشون قبلا مشخص شده است. در صیغه عقد نکاح اینطور است، طلاق اینطور است، به اینطور است، چند چیز را در بیع واحد می‌فروشند. چون همه اینا حساب شده است، مسئول از قرار است، این یک عقد منحل می‌شود به چند عقد، دلیلی بر بطلان نیست. بله فرق نمی‌کند. سلف هم بیز از اقسام چهار چندگانه بیع. سلف یه بیع خاص است، این کالا هم بیع خاص است. چون هم می شود در باب بیع تو، در باب اسلم تو گفت، هم در باب سلف میشه بیع تو گفت. اینطور نیست که حالا سلف مثل صیغه طلاق باشد یا وقف صیغه خاص داشته باشد. که اینا که پیش خرید میکنن میتونن بگن بیع تو واشتری تو، اسلف تو و اسلم تو مثلا نگن. نه این میشه به مضاربه و مضارات کاملا وقتش مشخص است. مضاربه یک طرفش کار است، یک طرفش سرمایه، اما اینجا هر دو طرف کالاست. یکی یک کالاست، یکی سمنه، کار نیست. اما در اینجا هر دو طرف یکی کالاست و یکی سمن، هم میتوان در عقد سلف گفت اسلم تو، هم میشه گفت بی تو. این چنین نیست که این خاص باشد، به صیغه مخصوص داشته باشد، به باطل باشد اگر دیگری نکردن. بنابراین گذشته از اینکه این سند تام نیست، مطابق با قواعد هم نیست. البته اگر مشکل غرر و امثال غرر او رو همراهی کرد، بطلانش برای اون غرر است. پس این روایت دوم مشکلی ندارد. روایت سوم هم که در اینجا به همین صورت بازگو شد، یا چهارم که میگوید مرحوم صدوق کرد فی رجل اشترا من رجل مئت منن به کذا و کذا و لیس عنده مشترا من، قال لا بأس به اذا وفاه الذي اشترت علی. خب حالا ندارد بعد پیدا بکنه. والحمدلله رب العالمین.